در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هوای پنجره را باز کن بهار بیاید. هوای پنجره را باز کن بهار بیاید. بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابی که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را آه، اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو بنشین یک نفس قبار بیاید. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی، دوستان و همکاران و محترمتون و همه بینندگان متدین و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما منور است و معطر است به عطر نام و یاد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، و این اتفاق خیلی خوبی است و خیلی از دوستان خوبمون هم از مباحث روزهای یک شنبه و از مباحث جای عالی استفاده میکنند. امروز هم برنامه ما حال و هوای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو خواهد داشت. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریف، اگر خاطر شریفتون باشه بسترات با ویژگی ها و خصوصیات حضرت ولی عصر علیه السلام بود که ما یکی دو تا از خصوصیاتشون رو ذکر کردیم، یکی حی بودن و زنده بودن و دوم رأفت و به هر حال اون عطوفت و رحمت بیکران حضرت و عطوفت سرشار امام زمان علیه السلام بود. سومین ویژگی که تو این جلسه انشاءالله مطرح میکنیم، یکی از خصوصیات بسیار شناخته شده حضرته، همون چیزی که ما او رو به عنوان امام غائب میدونیم، یعنی غائب بودن، غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام، که این از ویژگی های انحصاری حضرت در بین ائمه هست. در همون کتاب مرحوم محدث نوری، کتاب نجم الثاقب، ما جلسه قبل عرض کردیم 180 اسم و عنوان برای امام زمان ذکر شده. یکی از عناوین و القاب حضرت غیب هست یا غایب، که در ذیل آیه شریف در سوره بقره که مؤمنین رو خدا وقتی اونجا وصف میکنه، متقین رو، فرمود الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنین اون کسانی هستن که الذین یؤمنون بالغیب،
ابتدای سوره مبارکه.
بله بله، سوره بقره هست که ذیلش روایت از امام صادق علیه السلام داریم که الغیب هو الحجة الغائب، یکی از مصادیق غیب، نه اینکه منحصرا مقصود از غیب امام زمانه، یکی از مصادیق غیب که متقین کسانی هستن که ایمان دارن به اموری که به حس نمیاد، فقط و فقط کافی نیست که دیده بشه، یکی از مصادیقش امام زمان علیه السلام هستش. در یه روایتی هستش که پیغمبر اکرم در جمعی از اصحاب نشسته بودن، روایت معروفی هست که فرمودن که من خیلی مشتاق دیدن برادرانم هستم. اصحاب گفتن که خب ما برادران شما هستیم. پیغمبر اکرم فرمودن لا بل انتم اصحابی، شما اصحاب منی، برادران من، کسانی که نسبتشون با پیغمبر خیلی بالاتره، در حد برادر بودنه، اون کسانی هستن در آخرالزمان که با اینکه امامشون رو نمیبینن، با اینکه براشون غیب هستش، اما به او ایمان دارن، مصداق الذین یؤمنون بالغیب هستن. در هر حال یکی از ویژگی های حضرت هستش. در صلواتی که من صلوات معروف به صلوات حاجی نصیرالدین طوسی که این بزرگوار نقل کرده، که گاهی موقع به صورت ختم هم خونده میشه و ویژگی های اهل بیت 14 معصوم توش ذکر شده، هر کدوم از معصومین، تو اون صلوات اینجوری اومده: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الهیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه. یعنی وقتی 14 معصوم رو ویژگی‌هاشون رو ذکر میکنه، دعوت الهی پیغمبر، حمله های حیدری، عصمت فاطمی، حلم حسنی، شجاعت حسینی، عبادت امام سجاد، معاصر و یادگارهای امام باقر و آثار امام صادق، علوم امام کاظم، مناظرات و حجج امام رضا علیه السلام، جود و بخشش امام جواد و اون پاکی و طهارت امام نقی، امام هادی علیه السلام، هیبت امام عسکری از ویژگی هاش بود و الغیبت الالهیه راجب امام زمان علیه السلام، ویژگیش و الغیبت الالهیه، یک غیبتی است که این غیبت از طرف خداوند متعال تقدیر شده برای حضرت ولیعصر علیه السلام، که حالا بعدا خواهیم گفت که حکمتش چیه و چه اسراری درش هستش، حالا تا اون مقداری که خود اهل بیت فرمودن، این رو انشالله بیان خواهیم کرد. وجود مقدس ولیعصر علیه السلام های شریعتی، اصلا زندگیشون رو شما اگر تو همه مراحلش ببینید، تو همه مراحل یه خفا، یه پنهان زیستن، یه ناشناس بودن تو همه مراحلش هست، چه در دوران حمل و تولد ایشون، چه در دوران کودکی، چه در دورانی که مثلا با همون اوائلی که با پدر بزرگوارشون امام عسکری علیه السلام بودن، چه در دوران غیبت صغرا، چه در دوران غیبت کبرا، تمام دوره های زندگی این بزرگوار دوران این خصوصیت غیبت و پنهان زیستن هست.
مستوری به معنی
واقعا همینجوره. شما نگاه کنید در رابطه با تولد حضرت، داره که شب نیمه شعبان سال 255 هجری یا 56، شب نیمه شعبان امام عسکری علیه السلام به عمه‌شون حضرت حکیمه گفتن عمه جان امشب رو بمونید، اون موعود متولد خواهد شد. حضرت حکیمه، عمه بزرگوار امام عسکری علیه السلام، تعجب میکنه، میگه آثار حملی در حضرت نرگس من نمیبینم، آثار حملی توش نیست. امام عسکری فرمود که بله، ولادت او شبیه ولادت حضرت موسی هست، که مادر ایشون وقتی که به هر حال حامله بود به حضرت موسی، آثار حمل در او نبود، ولادت مخفی بود، ولادت مخفی بود. چون خب بدونید به شدت خونه امام هادی و به خصوص خونه امام عسکری علیه السلام، چون اخبار تولد منجی که تومار ظلم رو در هم میپیچه و حکومت الهی رو برقرار میکنه، خب به هر حال پیچیده بود. از زمان پیغمبر اکرم خلفای بنی عباس به شدت دنبال میکردن و خب به خصوص در رتبه این ائمه آخری خیلی مراقبت و کنترل شدید در خانه شون بود تو سامر را، به خصوص برای امام عسکری علیه السلام. لذا خب طبیعتاً یه همچین تقدیری بود که ولادت حضرت مخفی باشه. بعدم که حضرت متولد شد، طبعاً دیگه نمیتونستن خیلی ایشون رو نشون بدن. تا حدود 5 سال امام زمان علیه السلام رو امام عسکری به کسی نشون نمیداد، مگر خواصی از شیعه که اونها ببینن امام بعدی رو، تا بعداً متحیر نشن. بعد از خود امام عسکری متحیر نشد.
یه زمین سازی برای امامت حضرت
داشتن. و بعد هم که در حدود سن 5 سالگی امام زمان، سال 260 حدودا هجری که امام عسکری به شهادت رسید، اونجا امام زمان علیه السلام تشریف آوردن برای نماز، برای خوندن نماز بر پدرشون. اونجا دیگه ظاهر شدن و دیگه کسانی که دیدن ایشون رو و از جمله خلفای بنی عباس دیگه کاملا متوجه شدن که اون موعود متولد شده و به شدت ایشون رو دنبال کردن برای که بگیرنشون و به هر حال از بین ببرنشون. از همونجا بود که غیبت صغرا شروع شد، یعنی بلافاصله بعد از شهادت امام عسکری. یعنی دوران امام زمان علیه السلام، دوران امامتش با غیبت شروع شد. غیبت صغرا که 69 سال طول کشید تا 329 هجری، که تو این 69 سال توسط 4 تا نائب با مردم ارتباط داشتن که همون نواب اربعی هستن که الان در بغداد دفنن و از خوبان روزگار زمان خودشون بودن، روزگار و زمان خودشون بودن. و بعد از سال 329 که دوران غیبت کبرا شروع شد، دیگه دورانی بود که قرار بود مردم دینشون رو و احکام دینشون رو از علما بگیرن، از فقهای عالم عادل با تقوای دینشناس که خود اهل بیت فرمودن که دیگه در زمان غیبت به اونها رجوع کنید. خود امام زمان علیه السلام در نامه‌ای که یکی از شیعیان به نام اسحاق ابن یعقوب، برادر مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، برادرش اسحاق ابن یعقوب، ایشون یه سوالی از حضرت کرد در دوران غیبت صغرا.
بله.
سوال کرد که بعد از در زمان غیبت کبرا چه بکنیم،
تکلیف رجوع کنیم،
تکلیف چیه. حضرت فرمودن اما الحوادث الواقع فرج اوفیها الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در زمان غیبت شما مهمل و رها نشدید، ما شما رو میسپریم به عالمان و دینشناسانی که احادیث ما رو میشناسن، راویان حدیث ما هستن، به اونها مراجعه بکنید. که در بعضی دیگه از روایات خصوصیاتشون رو گفتن که اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، که در واقع مسئله مرجعیت در شیعه و یا به تعبیر دیگری ولایت فقیه از همینجا شروع شد. یه چیز من در آوردی نیست، یه چیزی هستش که توسط خود اهل بیت، توسط خود امام زمان بهش اشاره شده که در زمان غیبت به اونها رجوع بکنید. فانهم حجتی علیکم، حجت من بر شما همونا هستن، و انا حجت الله، خود من حجت خدا هستم. در هر حال
که مردم متحیر نباشن،
نباشن
و بر در تکلیفاشون بتونن مراجعه بکنن.
چه بکنن و ولو امام معصوم الان نیست که ما خدمتش برسیم و استفاده کنیم، اما عالمان عادل که درصد خطاشون از دیگران کمتر هستش و به خصوص در مسائل اجتماعی و به تعبیر خود حضرت عمل حوادث الواقعه، حوادثی که روی میده و به وجود میاد، حوادث سنگینی که برای شیعه به هر حال به وجود میاد، مراجعه بکنید به اون کارشناسان دین ما که با تقوا هستن، عادلن و شرایط مختلفی.
و این شد غیبت کبرای حضرت.
پس ببینید تو همه دوران مراحل زندگی حضرت این مسئله غیبت بوده، این تقدیر برای حضرت بوده. من یه موقعی که اون شعر حافظ رو آی شریعتی میبینم، ناخودآگاه واقعا هر دفعه میبینم یاد حضرت میفتم، چون حضرت از همون ابتدا، یعنی از همون کودکی بلکه قبلش،
بله،
اون شعری که شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت،
بله،
روی
بله،
مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت. گویی راجب حضرت هستش که ما، یعنی زمانه اصلا لیاقت نداشت که ایشون رو درک بکنه، دوران اختناق و سختی بود اون زمان. و بعدش هم که خب دیگه شرایط برای ظهورشون فعلا تا حالا فراهم نشده که 1100 خورده ای سال از عمر شریفشون میگذره. در هر حال این از ویژگی های امام زمان علیه السلام و تقدیر حضرت و به یک معنا بلای بزرگی است برای شیعیان و امتحان سنگین برای مؤمنین هست، که دورانی هستش که در این حال که فتنه های شدیدی به وجود خواهد آمد و از طرف دستگاه شیطان برای زمینگیر کردن مؤمنین و لغزاندن اونها از دینشون دسترسی هم به امامشون به این سادگی دیگه ندارن. خیلی سنگین میشه.
چه بسا تو این دوران محتاج‌ترن در واقع اون شرایطی که بعد در آخر زمان
بسیار, بسیار پیچیده میشه. حالا اگه انشالله پیش اومد به یه مناسبتی ببینید که اقسام اون حملاتی که به سمت مؤمنین میشه به چه شکل هست. خب این همونی هستش که فریاد یک مؤمن رو به عنوان یک گلایه از دوران غیبت بلند میکنه تو دعای افتتاح. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر از زمان علینا. خدایا ما گله میکنیم، شکایت داریم از اینکه پیغمبرمون نیست، از اینکه ولیمون غایب هست، دشمنان ما زیاده، تعداد ما کم هست، فتنه ها شدیده در آخر الزمان و شدت الفتن بنا. خب و باز این همونی هست که حافظ توی غزل دیگه، حافظ خیلی از این معارف استفاده کرده. به قول یک کسی میگفت که اصلا دیوان حافظ و عرفان حافظ عرفان مهدوی بوده، کلید فهمش اینه. بسیاری از جاها اشاره به اون زیبارویی که کرده الزامن خداوند متعال نیست، چون اوصاف بشری رو براش نقل کرده.
بله.
زانیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در این شب سیاه هم دوران غیبت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. این اشاره هایی هستش که کاملا میشه نشون داد که حافظ به کی داره میگه و کجا رو نشونه گرفت.
و اینجوری اگه بخوام نگاه کنیم چقدر اشعار ایشون عمیق میشه. جای داره
واقعا همینجوری هم هست. بعضی از جاها که خب صریحا اسم برده، مهدی دین پناه، یوسف گم گشته بازایت به کنعان غم مخور، اونجاها دیگه خیلی صریح شده. در هر حال خود اهل بیت علیهم السلام چون میدونستن این بلای سنگین غیبت، به هر حال دورانی هستش که شیعیان باید خیلی مراقبت بکنن، خیلی خودشون آماده بکنن، خیلی مواظب باشن، و ای چه بسا بعضیاشون که این مراقبه رو ندارن دچار لغزش میشن. ائمه غصه میخوردن در این حال که مردم رو آماده میکردن از دوران زمان پیغمبر به اون طرف آماده میکردن، ولی خودشون هم غصه میخوردن از این دوران سختی که برای شیعیانشون خواهد بود. حتما شنیدید این روایت معروف و صدیر صیرفی میگه با چند از شاگردای امام صادق رفتیم خدمت حضرت، دیدیم آقا این فرش رو زیر انداز هرچی از کنار زده رو زمین نشسته و مثل کسی که عزای سنگین و مصیبت سنگینی بر او وارد شده گریبان چاک کرده گریه داره میکنه، که ما هوش از سرمون پرید که چه مصیبتی بر خونه امام صادق وارد شده. دیدیم حضرت تو بین گریهاش این جمله رو تکرار میکنه، این جمله رو میگن که سیدی غیبتو کرد نفت رو غادی و زید علی مهادی. آی من غیبت تو خواب رو از چشم من رو بوده، آرامش رو از من گرفته. ما تعجب کردیم
امام صادق میفرمه،
امام صادق داره اینا رو میگه. خب اون موقع هنوز خیلی برای اینا روشن نبود چیز، هنوز امام ششمه. میگه وقتی تمام شد گفتیم آخه خبری شده، مصیبتی وارد شده. حضرت همون داشتم کتاب جفر رو که از علوم اهل بیت، از منابع علوم اهل بیت میدیدم و دوران آخر الزمان رو و دوران غیبت فرزندمون مهدی و دورانی که سختی هایی بر شیعیان ما خواهد بود که بعضی ها دوچار لغزش و ریزش میشن، ناله من بلند شد از اون دوران. واقعا خب برای ما های مقدار سنگینی دوران غیبت به خاطر اینکه عادی شده سنگینیش کم شده، خیلی حس نمیشه، خیلی حس نمی کنیم که مثلا نبودن امام به معنای در دسترس نبودن ها، ولیشون که هست این چه دردی داره،
چون حضور رو در واقع درک نکردیم.
آفرین. بله. بله از این جهت هستش که ولی اونایی که خب به هر حال خوب میفهمیدن خیلی دردشون میامد. آقای شریعتی تو همین تهران خودمون، تو جنوب شهر تهران که الان دیگه طرف شهر ری هست، خود 70-80 سال پیش میگفتن که یه مشهدی امام قلی ترک که از ترکای قفقاز بوده، اون تا سالها تو ایران بوده، شون زندگی میکرد و کفاشی داشته، پینه دوزی داشته، آدم بسیار متدین و اهل مراقبه و حلال خور و اهل رعایت حقوق دیگران بوده، حواسش جمع بوده خلاصه، ولی در این حال از عاشقای هست ولی از علیه السلام هم بوده، نجواها داشته، به هر حال با حضرت سر و سری داشته. توی یه مرتبه‌ای به حضرت ایشون یکی از بزرگان اینو نقل میکرد، بود توی مرتبه به حضرت ایشون عرض کرده که آقا اگر ظهور شما به این نزدیکی ها نیست دعا کنید من از دنیا برم، درد فراق شما خیلی برای من سنگین شده، خیلی برای من سنگین شده، من ظرفیت شو ندارم، من تحمل شو ندارم. که در نیمه ماه مبارک رمضان سال 1365 هجری قمری حدود مثلا 70 خورده سال پیش ایشون از دنیا رفت. قبرشون نزدیکای شهر ری هستش، اینجایی که معروف به بی بی شهر بانو هست. اینجا هست. میگفتن مرحوم آقای شیخ رجالی خیاط هر موقع میرفته سر قبرش میگفت من اینجا عنایت امام زمان رو میبینم، که حضرت اینجا عنایت داره به این قبر، خیلی عنایت. خب ببینید درد فراق داشت،
یعنی امید زنده بودن ظهور حضرت
بود. همین بود. البته حالا انشالله این جور افراد جزو کسانی هم هستن که اگه ظهور رو در زمان حیات درک نکنن جزو مثلا رجعتیون خواهند بود که برمیگردن. ولی مقصود این هستش که به هر حال بلا بلای سنگینی هستش که مقدر شده دوران غیبت و این خصوصیت حضرت. این که عرض کردیم این از ویژگی های هست ولی از علیه السلام بوده، تو بین 14 معصوم این بزرگوار غیبت رو داشتن، چون بقیه این غیبت این چنینی که نداشتن. بله انبیاء سابق اونها غیبت هایی داشتن که از انظار دور می شدن، از چشم مردمشون دور می شدن. بسیاری از انبیاء سابق این رو داشتن. مگر روایتی است عرض بکنم خدمتتون، این روایت رو صدیر سیرفی که الله گاهی موقع صدیر هم میگن از امام صادق علیه السلام که نقل کرده که بله که من اون لقب امام زمان که مستحب بلند شدن، حالا او رو دیگه ذکر نمی کنم، مهدی ما غیبتی دارد که طولانی می شود. صدیر میگه پرسیدم که آقا برای چی این غیبت طولانی برای چی هستش، علتش چیه؟ حضرت فرمود ان الله عز و جل ابا الا ان یجری فیه سنن الانبیا. خداوند متعال نخواسته این مطلب رو مگر اینکه اون سنت ها و خصوصیات انبیاء گذشته در ایشون جمع بشه و از جمله این غیبت ها که حالا انشالله تو خلال مباحث آهسته آهسته خواهیم گفت، الا ان یجری فیه سنن الانبیا فی غیباتهم، اون غیبت هایی که انبیاء داشتن تو این وجود مقدس جمع بشه. و انه لابد له من استیفاء مدد غیباتهم، مدت های غیبت های انبیا همه جمع تو ایشون، مدت هایی که اونها غیبت داشتن. مثلا فرض کنید یوسف 20 سال غیبت داشته، فلان پیغمبر دیگری مثلا 1 سال، یکی دیگه بیشتر یکی کمتر، که این یکی از سنت های انبیا گذشته بود در این وجود مقدس هست. شما در قرآن رو اگر ببینید بعضی از این غیبت ها ذکر شده، از جمله برای حضرت یوسف. شما ببینید در سوره یوسف هست که حضرت یوسف دچار فراق شد دیگه، دوری از خانواده شد که در روایت هستش 20 سال. برادرای حسودش وقتی او رو به چاه انداخت، او رو به عنوان برده تو بازار مصر فروختن، تو خونه عزیز مصر دچار اون سختی ها و مشکلات شد، تهمت بهش زدن، زندانی شد، مشکلات کشید. بعدم دوران عزیز بودن خودش به عنوان حالا مثلا بزرگ مصر شد، این دوران گذشت. خب ببینید درسته که حضرت یعقوب و خانواده او به ظاهر از یعقوب نمیدونست یوسف کجاست، یوسف که میدونست خونشون کجاست،
بله
میتونست برگرده،
بله
میدونست خونشون کنعانه، در روایت از 18 روز راه بود، اگه آهسته آهسته و به طور معمول میرفتن 18 روز راه بود. خب یوسف برای چی 20 سال این غیبت رو تحمل کرد؟ چون یوسف میدونه که اگر قبل از موعد مناسبش برگرده، برادرای حسودی که چشم داشتن او رو ببینن چه واسه میکشنش دیگه، تحملشو ندارن. باید این دوران غیبت که یه دوران آمادگی است، یه دورانی هستش که ولو سختی هایی میکشه یوسف، ولو تهمت بخوره زندانی و بلا میبینه، اما تو این دوران اون برادرها به یه حدی میرسن، یواش یواش نیازمند میشن، کم کم مستر میشن، به یه حالتی میرسن که اون وقت یوسف وقتی خودشو معرفی میکنه به اونها، کاملا میپذیرنش و حتی عذرخواهی هم میکنن.
یعنی 20 سال باید می بود تا اون اتفاق میافتاد.
انبیا غیبت هاشون این شکلیه، یعنی گاهی موقع ها به عنوان آخرین چاره تو قومشون هدایت کردن، راهنمایی کردن، گفتن، عمل کردن، سختی کشیدن، خون دل خوردن، وقتی میبینن که وجدان یه عده هنوز خابیده، هوا و هوس ها آنچنان برشون حاکمه، طمع ها آنچنان برشون حاکمه که حرف حق رو گوش نمیدن، یه چند مدتی اینا رو وامگذارن، دور میشن تا یه سختی هایی ببینن، تا در اثر نبود اون ولی خدا
خلأ رو حس بکنن،
مشکلاتی بشن، یه خلأی حس بکنن، مضطر بشن، دست نیازی رو دراز بکنن، وقت او وقتی آمد دیگه کاملا بپذیره.
ولی فکر نمی کنم اوجای عالی انبیا انقدر منتظر دل سوخته داشتن مثل دوران ما برای حضرت ولی است.
خب ببینید، کاری که حضرت میخواد بکنه کار سنگینیه. کار فقط یه کار منطقی و یه گوشه‌ای نمیخواد یه کاری بود. یه کار بسیار بزرگی میخواد بکنه. از این جهت اون انتظار نباید فقط توی یه گوشه‌ای به وجود بیاد.
یه انتظار جهانی و طولانی.
یه انتظار جهانی باشه. یعنی در واقع شاخص هایی که برای اومدن از ولی از علیه السلام هست متناسب با کار خودشه. کار خودش، چون کار انبیاء سابق در این حد نبوده.
بله.
خب رو این جهت هستش که غیبت حضرت هم یه غیبت خاصی است که یه آمادگی کلی باید به وجود بیاد، در این حال که همینجور که بفرمایید ممکنه توی گوشه‌ای به حال اتفاقات خوبی افتاده باشه. در هر حال این غیبت ها رو انبیا گذشته داشتن. مرحوم شیخ صدوق رضوان خدا بر این عالم بزرگ، آیشه یه کتابی دارن، من به دوستان توصیه میکنم، این از اون کتاب های منبع مباحث مهدویته، به نام کمال الدین
و
تمام النعمه.
خیلی کتاب خوبی است.
کمال الدین مرحوم صدوق، ایشون تو مقدمه اون کتاب میگه من حضرت ولی عصر علیه السلام رو خواب دیدم. خودش میگه، میگه در رویای صادقی حضرت رو دیدم، حضرت به من فرمود که کتابی بنویس راجب من. گفتم آقا راجب شما کتاب زیاد نوشته شده. حضرت فرمود که نه، به این شکل بنویس که تو اون کتاب از غیبت های انبیاء گذشته تو اونجا ذکر بکنی که این غیبت من یه چیز به هر حال غیر مترقبه ای که هیچ سابقه ای نداشته باشه نیست. اولیا و انبیا گذشتم دوران هایی بودن که دور از انظار بودن، که مرحوم شیخ صدوق میگه بعد از او من این کتاب رو نوشتم به دستور حضرت. لذا این کتاب از جمله کتاب های با برکتی است که الان جزء منابع مهدویت مونده. غیبت های انبیا رو، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت الیاس، خیلی از انبیا و اولیا رو توش ذکر کرده. امامان ما، 11 امام ما قبل از امام زمان علیه السلام غیبت به این معنا نداشتن، یعنی شخصشون تو بین مردم بوده، مردم میشناختن، میدیدنشون،
از انظار غایب نبودن،
نبودن. این ویژگی مخصوص امام زمان. بله، یه نوع غیبت دیگری داشتن ائمه ما و اونم همشون داشتن، و اون این که درسته که شخصشون غایب نبود، اما شخصیتشون غایب بوده از معرفت‌ها، یعنی در واقع شخصیتشون ناشناخته بوده، شخصیتشون رو نمیشناختن، قدر نمیدونستن.
پس ثمرش همون اتفاقاتی شد که نباید،
جفاهایی که بهشون برد. کردن که دعای ندبه شما سرگذشت جفاها رو میبینید. لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین و الامت مصرتون علی مقته مجتمعتون علاقتی ات رحمهی و اقصاء ولده الا القلیل من من وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل و صبی من صبی و اخسی من اخسی. این داستان جفا به اهل بیت هست بعد از پیغمبر اکرم، که گویی امت بسیاریشون جمع شده بودن بر جفای بر بچه های پیغمبر و اون بلاهایی که به سرشون آوردن. شما نگاه کنید، خب این چقدر قدر ناشناسی و بی‌معرفتی است که وقتی معدن علم خدا امیرالمومنین میگه هر چی میخواید از من سوال کنید، من از آسمان ها بیش از زمین خبر دارم. وقتی کسی بلند شد گفت چند تعداد موهایی که تو صورت منه چقدره؟ این بی‌معرفتی.
خیلی.
این که 25 سال امیرالمومنین علیه السلام بره تو نخلستان درخت بزرگ بکنه، این خسارت و بی‌معرفتی مردم اون زمانه. علی چرا باید بره درخت رشد بده؟ امیرالمومنین باید انسان رشد بده. او برای این
بله.
آیشه رتی معروفه، بعضی از بزرگان ما از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی یا شاگردان شاگردان استلی آقای قاضی، این عارف کم نظیر، نقل میکنن که اگر کسی 2 سال شاگردی ایشونو میکرد به مقاماتی میرسید، تو مسائل معنوی به مقاماتی میرسید. حالا 2 سال شاگردی آقای قاضی اینجوریه، با آقای قاضی خاک پای امیرالمومنینه. وقت اگر کسی شاگردی هست امیر میکرد به کجا میرسید؟ پس این چقدر خسارته که 25 سال باید بره بیل بزنه، چاه حفر بکنه، درخت رشد بده. این از خسارت هاست.
این قدر نشناسی نوعی غیبت
هست. هر کدوم از ائمه این غیبت شخصیتی یا به تعبیری بگید معرفتی، حالا به تعبیری
ندیدن شؤون ایشون،
شؤون اینها، بله. مراتب اونها بوده، بله. وقتی سر مقدس ابو عبدالله و یارانش منزل به منزل میره و تو بلاد اسلامی خاندان او به اسارت میره، دیگه شما عمق فاجعه رو ببینید چقدر. هر کدوم از ائمه همینجور بودن. وقتی امام سجاد نمیتونه حرف بزنه، باید در قالب دعاهاش معارف رو بگه. وقتی حتی امام صادق و امام باقر که خیلی معروف شاگردان زیادی داشتن، اما همون شاگردان فقط در خونه امام صادق نمیمدن، جاهای دیگه هم میرفتن. یعنی اینجور نبود که اینجا فقط زانو بزنن، جاهای دیگه هم میرفتن و به نظر خودشون کسب معرفت از جای دیگه هم میکردن. و این کمال بی‌معرفتیست. وقتی مخزن علم خدا اینجاست، برن از جای دیگه استفاده کنن. خب این غیبت ها به این شکل بوده و به تعبیری یه نوع کفران نعمتی نسبت به 11 امام صورت گرفت. کفران بزرگترین نعمت خدا تو این عالم که با وجود امام هست که نعمت های دیگه نعمتن. اونا اولیاء اون نعمن. اونا کسانی هستن که اگر یه نعمت ما رو به قرب خدا میرسونه به واسطه اوناست. حالا اگه خود اونا کفران نعمت بشن، این بزرگترین کفران نعمت تو این عالمه و عذاب داره.
باز یه پولی بزنیم به مباحث گذشته و جداری در بحث یاد مرگ، که اونجا در عصر رجعت، در بعد از عصر ظهور، در قول شما اشاره کردین که شأن ائمه در زمان خودشون اونجوری که باید و شاید شناخته نشود، در اون زمان در واقع نوعی ظهور اونها هم هست.
یکی از فلسفه های رجعت این است که اون بزرگواران برمیگردن که شأنشون تو همین دنیا شناخته
بشه. یعنی غیبت در واقع ظهورش اونجا هم اتفاق میفته.
دقیقاً همینجوره تو زمان رجعت. خب ببینید، حالا تو این غیبت وقتی این کفران نعمت برای 11 امام صورت گرفت، خدا خودش تو قرآن یه سنت، یه فرمول، یه قانون داده. لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت عذاب داره، و اونم اگر بالاترین نعمت خدا کفران بشه، یعنی 11 امام، وقت تو 12 که دیگه بقیت الله و آخرین ذخیره خداست، دیگه شخصش هم غایب میشه، ناشناخته میشه. رضا این بود که ما در جلسه قبل عرض میکردیم از روایات اهل بیت که غیبت امام زمان یعنی غضب خداست. جواب کفران نعمته که امام باقر علیه السلام فرمود اذا غضب الله تبارک و تعالی نهانا عن جوارهم. وقتی خدا غضب بکنه ما اهل بیت رو دور میکنه. خب پس بنابراین ببینید در این غیبت شخص امام زمان، این محصول اون بی‌حرمتی ها و کفران نعمت ها به شخصیت اون 11 امام قبلی بوده و طبق سنت الهی پیش رفته. بنابراین مسئله غیبت حضرت یه چیز علل قاعده است، یه چیز طبق سنت و قوانین آفرینش و قوانین الهی است. البته با قطع نظر از یه روایتی که ما جلسه بعد خواهیم خوند، که توی روایتی هستش که غیبت حضرت یه سری داره که تا وقت خودش نیاد روشن نمیشه. یه روایتی هستش از امام صادق، بعدن اینو بخونیم، روایت عبدالله بن فضل هاشمی هست که غیبت امر من امر الله و سر من سر الله، از اسرار الهی است که وقتی خود حضرت بیاد روشن میشه. حالا با قطع نظر از او، ما اگر تحلیل بکنیم غیبت رو، میبینیم محصول کفران نعمت. کفران نعمت عذاب داره دیگه، اینم عذابش. کما اینکه ظهور حضرت، اونم طبق قاعده است، طبق سنت های الهی، چیز معجزه وار نیست. ظهور حضرت باید یه شرایطی اتفاق بیفته، اون کفران از بین بره،
بله،
اون بی‌معرفتی ها از بین بره، آمادگی ها درست بشه.
پس خیلی چیزا دست خود ماست دیگه.
دقیقاً همینه. ظهور یه انقلاب، یه انفجار نیست به تعبیر شهید مطهری که شما ظلم ها رو زیاد بکن تا انفجار. نه، شما آمادگی او رو پیدا کن، شما سنخیت با او پیدا کن،
دگرگونی باید اتفاق بیفته،
ما اتفاق بیفته
بعده.
یه انقلاب تا او بیاد. و اگر فرصت باقی مون آقای شریعتی، من تو این جلسه یه نکته کوچکی هست ولی بسیار مهم، ان شاء الله بعد از میام برنامه‌تون خواهم.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی شنیدید. خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. برای آگاهی از مطالب و محتوای برنامه روزهای سمت خدا میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir. فایل های متنی و فایل های صوتی برنامه در اونجا هست. هفته گذشته جایالی وعده هم داده بودن اون 40 و چند اسم بله. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که قرار شد دوستان به سایت ما مراجعه بکنن در ادامه فرمایشات جایالی بعد از اتمام مباحث ایشون که شما مراجعه میکنید، اون اسامی رو دوستان در سایت ما قرار دادن که انشالله شما بتونید به اونها هم دسترسی داشته باشید. خیلی ممنون، متشکرم از توجه. و یه سوال بپرسم، حاجی علی، برای خود حضرت این غیبت سخت نیست؟
اصلا خود این غیبت برای حضرت بلای سنگینه،
برای خود حضرت علاوه بر اینکه بر ما است.
حضرت دستش بسته، ظلم ها رو میبینه، خبر داره. چقدر سخته کسی که همه توان ها رو داره، همه ویژگی ها رو داره، اما در این حال به خاطر اینکه مردم هنوز آمادگیشو ندارن، دستش بسته است، نمیتونه با ظلم ها مقابله بکنه. خب خیلی سخته برای اون دل رعوف وقتی مظلومیت ها رو میبینه چقدر قصه میخوره. خیلی سخت.
پس بسیار دعای فرج بخونید.
واقعا باید این کار رو مؤمنین بکنن. من یه مرتبه خدمت عرض کردم آقای شریعتی تو دعای ندبه هست، عزیزان علی ان توهی تبکدون البلوا، بلاها آقا سر شما ریخته نه من، و این خیلی سخته. اگر یه دل سوخته این رو فکر بکنه و خیلی بیشتر
اتفاقات خوبی هم خواهد افتاد ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. دو تا کتاب خوبم حاجی علی معرفی کردن، یکی کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق و دیگری هم کتاب نجم السابق مرحوم محدث نوری که ان شاء الله دوستان در سایت هم قرار خواهند داد و شما میتونید از این کتاب ها استفاده بکنید. صفحه 73 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 174 تا 180 سوره مبارک آل عمران. ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو پشت سر گذاشتیم. چه خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند مادر گرامی حضرت امام زمان حضرت نرجس خاتون علیها سلام. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
اللهم صل على محمد يا ربي صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله زندگی همه ما منور به نور قرآن باشه و یاد امام عصر عجلا الله تعالی فرجه و شریف. یک فرصت خوبی دست داد در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا و اون هم افتتاح کتابخانه مجازی ما بود، خیلی الحمدلله استقبال شد. دوستداران کتاب و کتابخانه این فرصت رو از دست ندن. کتاب احتضار و عالم قبر از مجموعه سرنوشت انسان که حاجی عالی زحمت کشیدن و اون رو به رشته تألیف درآوردن در کتابخانه مجازی ما هست، میتونید مراجعه بکنید و ان شاءالله استفاده بکنید. ما خدمت شما هستیم، خیلی شاد فرصت داشته باشیم.
جناب شریعتی، آیه 179 سوره مبارکه آل عمران: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا تعالی بفرمایید که مؤمنین فکر نکنن که ما تو دنیا رهاشون میکنیم بر همون وضعیتی که الان دارن. وضعیتی که الان مؤمن داره، مؤمنین دارن، اینی که اون مدعی از اون مؤمن واقعی شاید جدا هنوز نشده، باید محک بخورید، باید امتحان بشید. خدا میفرماید که من امتحان میکنم اینجا. امتحانهای خدا تو دنیا نه برای استعلام و فهم خداست، امتحانهای خدا تربیت خداست، پرورش استعداد،
رشد ایجاد میکنه.
برای بعضی که استعداد رشد دارن، بعضی هم که خودشون رو جا زدن خدای نکرده و به هر حال جز به مؤمنین واقعی نیستن، اینا باید صفشون جدا بشه. حتی یمیز الخبیث من الطیب. ما حالا بعدن خواهیم گفت یکی از علل غیبت امام زمان علیه السلام همینه که تو این دوران کاملا مردم محک بخورن، اون مؤمنین واقعی بمونن تا وقتی حضرت اومد دیگه مثل دوران زمان امیرالمومنین یا امام حسن پشت حضرت رو بعضی خالی نکنه،
خالصا بمونه،
خالصا بمونه که انشالله همه دوستان جز همون خالصا شد.
انشالله. خیلی خوب، اگر نکته باقی مونده در جنبندی مباحث میشنم با جای عالی.
ببینید آی شریعتی، مرز کردم خدمتون که غیبت امام زمان علیه السلام طبق سنت های خدا بوده. کفران نعمت وقتی راجب 11 امام صورت بگیره، راجب این 12 خدا ان عذابی لشدید، غیبت شخص حضرت رخ میده. ظهور حضرت هم طبق قاعده است، طبق سنت های خداست که اگر مردم خودشون عوض بکنن، خداوند متعال و ان تعودو نعود، اگه شما برگردید ما هم برمیگردیم، ما هم شرایط رو عوض میکنیم. من یه نکته ای که میخوام بگم این هستش که حالا که میفهمیم ظهور طبق قواعد و قوانینه، بریم دنبال قوانین و قواعد ظهور، بریم کاری بکنیم اون سنت های خدا که زمین ساز ظهور حضرت تحقق پیدا کنه، اون قواعد و شرایط ظهور که بستر آمدن امام زمان رو میسازه، آمادگی ما، عدالت خواهی ما، معنویت خواهی ما، آماده ولایت بودن، ولایت پذیری ما. ببینید اینا که حالا انشالله بعدا مفصل ما اینو میگیم، اینا رو فراهم بکنیم. به صرف این که ما دنبال علائم بریم، این خیلی کار مناسبی نیست. بعضی از سنای شریعتی خیلی افراطی دنبال یه سری نشانه ها و علائم میرن، گاهی موقع خیلی ناشیانه افراط هم میکنن، تطبیق میدن بعضی از علائم. مثلا فرض کنید به عنوان مثال به طور قطعی که مثلا یمانی فلان کسه، سید خراسانی فلان کسه، شعیب ابن صالح فلان کس هست، سفیانی تو شخصیت های منفی فلان کس هست. این رو باور میکنید که بعضی از سایت هایی که در خدمت نظام استکباری هست چندین سال تبلیغ میکردن بن لادن، همون یمانی هستش که میاد و به عنوان یکی از پرچمهای هدایت قبل از منجی میاد
و خیلی هم رو حساب
باز کرده بودن. یعنی بعضی ها از دور خودشونو میرسوندن به مثلا اون زمان افغانستان که بن لادن توش بود که جزو سپاه او خودشونو قرار بدن. خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیره این تطبیق های قطعی علائم، یا گاهی مخاطب بعضی از پیشگویی ها، مثلا فرض کنید اشعاری که مثلا شاه نعمت الله ولی گفته، یا پیشگویی هایی که نوستراداموس مثلا کرد، اینا رو روش حساب زیاده از اندازه باز کردن. ببینید چرا ما دنبال این چیزای متشابه و مشتبه بریم که بازار دکانداری رو، بازار سوء استفاده رو، بازار زمین خوردن رو و خطرات رو برای مؤمنین باز بکنه؟
گرهی هم از گره های ما رو در این اصل باز نمی کنه.
من نمیخوام بگم علائم و نشانه ها رو نبینیم، نه، اهل بیت بالاخره گفتن، اما اولویت بیشتر این هست که اولا چون علائم رو، اون روایاتی که علائم رو بیان کرده، احتیاج به سند شناسی داره، احتیاج به فرد متخصص داره که بفهمه این رو و بیان کنه. ثانیا تطبیق قطعی ندیم بر این و اون، بر این حادثه و اون حادثه. 11 سپتامبر رو بعضی‌ها میگفتن این زمینه است، نمیدونم اشغال افغانستان و عراق رو میگفتن.
پس بریم اون شرایط رو پیدا بکنیم، بشناسیم
که زمین ساز آمدن حضرت. دنبال این باشی بسیار. انشالله ما تو خلال مباحثمون دنبال این هستیم که این مسائل مطرح بشه که انشالله زمین سازی
صورت. انشالله من این بشارت رو هم بدم که در ادامه مباحث انشالله به وظایف منتظران در عصر غیبت هم حاجای عالی اشاره خواهند کرد. حاجا دعا بکنید و همه ما آمین بگیم انشالله.
دعای ما همین هست که انشالله خدا به دست ما بتونیم این توفیق رو داشته باشیم که در اندازه خودمون زمین ساز ظهور حضرت باشیم، ولو میدونیم بیشترین زمین سازی و بستر سازی به دعای خود حضرت و با کارهای خود حضرته، ولی اون مقدار که ما وظیفمون هستش به عنوان آمادگی ها، خدا رو قسم بدیم به حق اهل بیت توفیق این آمادگی رو به هممون عنایت
انشاءالله. ضمن این که دعوت میکنم حسن ختام برنامه امروز ما رو هم ببینید که فرمایشات مقام معظم رهبری مثل این روزهاست. عرض میکنم که فردا هم انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید و انشاءالله دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. گفت بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. تا سلامی دوباره، متشکرم از شما.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن. بشریت در طول تاریخ مثل همون سرنشینان یک کشتی طوفان زده همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان و ستمگران و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم، قوی دستان در حیات اجتماعی، همیشه دچار این افراد بوده است. امید موجب می شود که انسان مبارزه کند، راه باز کند، پیش برود. وقتی به شما می گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز شما را رنج می دهد و دل شما را به درد می آورد، این وضعیت ابدی نیست، این تمام شدنی است. ببینید چقدر انسان حیات و نشاط پیدا می کند. این نقش اعتقاد به امام زمان واهنا فدا هست، این نقش اعتقاد به مهدی موعود است. این است که شیعه را تا امروز از اون همه پیچ و خمهای عجیب و غریبی که در سر راه او قرار داده بودند عبور داده است و امروز به حمد الله عزت اسلام و پرچم سربلندی اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است. هر جایی که یک چنین اعتقادی وجود داشته باشد، همین امید وجود دارد، همین مبارزه وجود دارد،